من همراهان گرامی گفتار رفزنه از صدای خراسان. یادآور میشیم که این گفتار هر هفته در روز جمعه پیشکش شما عزیزان میشود و در فضای مجازی هم با نشانی parstoday.com/tajik قابل پیگیری است. اما دوستان همراه، در برنامه پیش رو با موضوع تاکید رئیس جمهور روسیه بر همکاری گسترده سازمان همکاری شانگهای و سازمان کشورهای اتحاد اروپا مستقل در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خطاب به وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و سازمان اتحاد اروپا مستقل که در نشست در مسکو گرد هم آمده بودند، بر ضرورت همکاری گسترده‌تری بین این دو سازمان منطقه‌ای تأکید کرد. رئیس جمهور روسیه گفت فعالیت‌های مشترک در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و سازمان اتحاد اروپا مستقل استوار بر احترام متقابل و رعایت منافع یکدیگر است و امکان حل و فصل بسیاری از مسائل و قبل از هر چیز محافظت در برابر تهدیدهای خارجی و تقویت امنیت و ثبات بین‌المللی و منطقه‌ای را فراهم می‌کند. تأکید شد که رئیس جمهور روسیه در این صحبت بر ضرورت همکاری هرچه بیشتر سازمان همکاری شانگهای و اتحاد اروپا مستقل تذکر داده و عنوان کرده که با توجه به تحولات چند سال اخیر به ویژه تلاش گسترده آمریکا در رأس آن بلاک غرب برای مقابله با روسیه و چین به عنوان دو عضو کلیدی سازمان همکاری شانگهای و نیز اقدامات خصمانه غرب علیه روسیه به عنوان عضو کلیدی سازمان اتحاد اروپا مستقل صورت گرفته است. این موضوع بار دیگر مسئله تضاد و رقابت قدرت‌های جهانی در قلمرو شوروی سابق یا اتحاد دولت‌های مستقل را به ذهن‌ها وارد کرده است. درباره تضادهای موجود و پیدا و پنهان آمریکا و غرب از یک طرف و روسیه و چین و دیگر کشورهای منطقه در قلمرو پسا شوروی از طرف دیگر، قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک چنین نظر دارد.
البته این که آسیای مرکزی در قیاس با یک دهه پیش وارد شرایط نوی شده است یک واقعیت است. از جمله حضور و نفوذ جریان‌های افراطی در کشورهای آسیای مرکزی واقعیتی است غیر قابل انکار و حمایت کشورهای غربی و خاصتاً آمریکا از گروه‌های تروریستی و افراطی که با شعار اسلامی اقدامات غیر اسلامی را انجام می‌دهند، این نیز برای آگاهان امری شناخته شده و به احتمال زیاد با بهانه شرایط نوی افغانستان بهانه خواهد بود تا آمریکا و متحدینش از آن به عنوان ابزار نفوذ روی کشورهای آسیای مرکزی و به چالش کشیدن منافع رقبای ژئوپلیتیکی خود و از جمله روسیه و چین اقدام بکنند. یعنی استفاده از گروه‌های افراطی و تروریستی موجود در افغانستان و گروه‌هایی که احتمال دارد با توجه به ابهاماتی که در رابطه با آینده این کشور وجود دارد، برخی از گروه‌ها از سوریه، عراق، عازم افغانستان و پاکستان بشوند و در آینده از آنها به خاطر تأثیرگذاری امنیتی روی کشورهای آسیای مرکزی بهره برداری به عمل بیاید و این امر در کنار این که منافع قدرت‌های رقیب آمریکا را به چالش می‌کشد، همچنین با توجه به دسترسی اینها به اخبار و اطلاعات خاصی نظامی و سری، نهادهای انتظامی و امنیتی آسیای مرکزی را کشورهای آسیای مرکزی را وادار به آن خواهد کرد که برای تبادل اطلاعات متمایل بشوند به سمت آمریکا و کشورهای غربی بروند تا آسیب پذیری خود را در برابر این گروه ها کاهش بدهند. از این نظر احتمال وقوع تحولات با بهانه خود افغانستان از احتمال دور نخواهد بود، ولی نکته مهم این است که متاسفانه کشورهای آسیای مرکزی در بحث مقابله با تهدیدات امنیتی از ناحیه گروه های تروریستی و افراطی دارای مواضع مشترک نیستند، دارای سیاست‌های هماهنگ نیستند، عمدتاً منتظر افتادن اتفاقی هستند که اینها واکنش نشان بدهند و واکنش اینها در سطح آسیای مرکزی به صورت هماهنگ نیست، واکنش اینها به صورت سازمان پیمان امنیت جمعی است که عمدتاً نقش اصلی با روسیه است و روسیه هم به عنوان ابزار نفوذی ژئوپلیتیکی و امنیتی از این سازمان استفاده می کند و روسیه هم بعدش نمی آید که یک گروه مثلا به تاجیکستان یا ازبکستان حمله بکند و قرقیزستان مثلا تا بعد بیاید در مقام محافظ اینها قرار بگیرد و از این فرصت برای نفوذ سیاسی نظامی و امنیتی خود بهره برداری بکند که در کل این نوع نگاه نگاه صحیح و درست به عنوان یک کشور متحد نیست، کشوری که ساختارهایی را میخواهد ایجاد کند که کشورهای آسیای مرکزی را به عنوان مثلا اعضای یک اتحاد داشته باشد. بنابراین این ناهماهنگی سیاستگذاری های امنیتی که چی در داخل کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد و چی نگاه فرصت طلبانه ای که روسیه و مسائل امنیتی و بخصوص نفوذ احتمالی گروه های تروریستی و افراطی از ناحیه افغانستان دارد، ابهامات و مبهم بودن شرایط آینده آسیای مرکزی را بیشتر کرده است.
واقعیت آن است که غربی ها در قالب ناتو در دو دهه اخیر تلاش متمرکزی را برای گسترش ناتو به سوی شرق و نیز دخالت در امور داخلی کشورهای اتحاد ایالات‌های مستقل در قالب برپایی انقلاب‌های رنگی در این کشورها انجام دادند. ولادیمیر پوتین در این زمینه می‌گوید آمریکا و متحدان این کشور از عامل نظامی و ایجاد تحریم‌های اقتصادی و انقلاب‌های رنگی علیه حکومت‌هایی که با آنها موافق نیستند استفاده می‌کنند و تنش‌ها و درگیری‌ها را در مناطق مختلف جهان افزایش می‌دهند. از این رو همکاری این دو سازمان به ویژه در امور دفاعی و امنیتی می‌تواند به شیوه مؤثر اقدامات تفتیه آمیز غرب را خونسا سازد که در این زمینه منظور رئیس جمهور روسیه به طور خاص سازمان همکاری شانگهای و اتحاد ایالات‌های مستقل است. از سوی دیگر بلوک غرب با سرکردگی آمریکا در چند سال اخیر فشارهای زیادی علیه چین به بهانه حقوق بشر و نیز متهم‌سازی آن با توسعه طلبی در منطقه آسیا اقیانوسیه وارد کرده و کاردار سیاسی تبلیغاتی گسترده را علیه پکن براه انداخته است. هدف غرب از این اقدامات درگیری و مهار چین و ادامه سلطه‌اش بر منطقه آسیا اقیانوسیه در قرن 21 با عنوان منطقه کلیدی اقتصادی و تجاری است. از دیدگاه رئیس جمهور روسیه اقدامات تفتیه‌آمیز غرب ضرورت همکاری هرچه بیشتر کشورهای مخالف سلطه غرب را افزایش داده و در عین حال موجبات توسعه و افزایش توانمندی های آنها را در عرصه های مختلف فراهم خواهد کرد و معتقد است که با ادامه تلاش غربی ها برای حفظ سلطه سیاسی و اقتصادی و مالی و نظامی و ایدئولوژیکی خود بحران ها در جهان پیوسته در حال افزایش است و غربی ها به همین علت اوضاع جهان را برهم می زنند. البته با توجه به امکانات و پتانسیال کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و سازمان اتحاد ایالات‌های مستقل که روسیه عضو هر دوی آنها است، این دو سازمان می توانند در عرصه های مختلفی با یکدیگر همکاری نموده و توانمندی های خود را افزایش دهند. با توجه به نشست وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و سازمان اتحاد ایالات‌های مستقل، طبیعتاً توجه رئیس جمهور روسیه و بخش دفاعی و نظامی و امنیتی و افزایش همکاری های دو سازمان در این عرصه ها روانه است. از دیدگاه ولادیمیر پوتین، افزایش همکاری ها در سازمان همکاری شانگهای و سازمان اتحاد دولت‌های مستقل برای تقویت همکاری های نظامی ضروری است و باید برای هماهنگی به خصوص در زمینه آموزش های نظامی و آمادگی های رزمی و واکنش سریع یا زود عمل و استقرار سریع نیروها و مبارزه با تروریسم تلاش کرد. ضمن اینکه پوتین بر این گمان است که با توجه به وقوع بحران های منطقه‌ای در جهان، مسئله نیروهای پاسدار صلح نیز در مرحله کنونی از اهمیت زیادی برخوردار است و باید برای تقویت نیروهای پاسدار صلح و مشارکت دادن آنها در چارچوب عملیات سازمان ملل متحد تلاش کرد. طبیعتاً این امر به معنای تقویت حضور کشورهای عضو این دو سازمان در مأموریت‌های حفظ صلح سازمان ملل متحد و در نتیجه افزایش تاثیرگذاری آنها بر تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود. از آن همراه شما گفتار روزنه را از صدای خراسان شنیدید که این نبات موضوعی تأکید رئیس جمهوری روسیه بر همکاری گسترده‌تری سازمان همکاری شانگهای و سازمان اتحاد دولت‌های مستقل متمرکز بود. سپاس که ما را همراهی فرمودید. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک روز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. دوستان سلام بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه و این قسمت از برنامه های راز تندرستی رو همراهی بفرمایید. دانستنی هایی درباره کالباس موضوع برنامه است. جناب آقای دکتر مازیار ضیافتی هم کارشناس برنامه‌مون که دارای مدرک دکترای تغذیه هستن. سوسیس و کالباس مرغوب یک غذای مناسب می باشد، مشروط بر این که در مصرف آنها زیاده روی نشود. کالباس و غذاهای آماده نباید بیش از یک نوبت در ماه مصرف شود، زیرا مصرف بیش از حد این مواد به علت نوع پخت و چربی‌های موجود آن سرطان‌زاست. از جمله مهمترین مضرات کالباس خاصیت سرطان‌زایی آن است. همچنین چاق کننده بوده و معده را از بین می‌برد. اگر خیلی به سوسیس و کالباس علاقه دارید، خودتان آن را در منزل تهیه کنید. معلوم نیست کالباس و سوسیس‌های آماده از چه گوشتی تهیه می‌شوند. نیترات سدیم در بدن انسان به نیتروزامین تبدیل شده و سرطان زاست. به همین خاطر معمولا ویتامین C را به فراورده اضافه می کنند تا از شکل گیری نیتروزامین طی عمل گوارش جلوگیری شود. نیتریت ها بسیار سمی می باشند. بنابراین در تهیه سوسیس ها در مصرف این نگه دارنده بسیار احتیاط می شود. نیتریت در بدن با میوگلوبین ترکیب شده و ماده به نام نیتروزگلوبین را ایجاد می کند که موجب بروز سرطان معده می شود. فسفات ها با ایجاد اختلال در جذب کلسیم در بدن خطر ابتلا به پوکی استخوان را افزایش می دهند. سوسیس و کالباس حاوی نمک و چربی زیادی می باشند. مصرف اندک سوسیس و کالباس مثلا ماهی یک بار مضر نیست، اما اگر خوردن این غذاها عادت شود و به علت آسانی تهیه و ارزان بودن بیش از حد مجاز مصرف شود، عوارض زیادی را به دنبال دارد که سرطان‌زا بودن یکی از آن هاست. معمولا در تهیه سوسیس و کالباس به جای گوشت خوب از چربی‌های مختلف گوشت استفاده می‌شود، ضمن اینکه در طبخ آن نیز از روغن‌های معمولی جامد با ترانس بالا استفاده می‌شود که بسیار مضر هستند. این هشدار در حالی است که در حال حاضر سرانه مصرف سوسیس و کالباس در اروپا 64 و در ایران 4 کیلوگرم در سال است. خب در این قسمت از برنامه به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های کاربردی و تخصصی جناب آقای دکتر مازیار ضیافتی، دکترای تغذیه رو.
پایه اصلی مواد تشکیل دهنده کالباس و به طور کلی سوسیس ها و فراورده های گوشتی از گوشت تشکیل شده. گوشت هایی که ظرفیت نگهداری آب بالایی دارند، پیچ این گوشت ها معمولا نسبت به گوشت هایی که در سایر محصولات غذایی استفاده میشه کمی بالاتر هست، قدرت جذب آب بسیار بالایی دارند، چربی هست و یخ و همینطور یک سری ادویه‌جات در فرمولاسیون فراورده های گوشتی استفاده میشه، از جمله نمک، فلفل، دانه خردل، هل، رازیانه، زنجبیل و یک سری ترکیباتی هم تحت عنوان پرکننده استفاده میشه، مثل شیر خشک ها، آرد ها، نشاسته ها، ترکیبات آنتی اکسیدانی، دکستروز، ویتامین سی و اسید اسکوربیک و همینطور مواد نگهدارنده در قالب نیتریت ها که به صورت محلول در فرمولاسیون در بخش کاتر اضافه میشه و تشکیل یک ماده میدهند به نام فارش که در نهایت این به قسمت پخت منتهی میشه و به عنوان یک فراورده گوشتی تحت عنوان کالباس ارائه میشه. تمام ادویه‌جات از کشورهای جنوب شرق آسیا و همطور هند و سریلانکا و کشورهایی که در واقع در تولید ادویه ها حرف اول رو میزنن وارد میشه. گوشت های برزیلی یا گوشت هایی که در واقع از نظر QC کیفیت لازم رو دارن و وارد کارخونه میشه. ما کل این مواد رو به غیر از گوشت و چربی و یخ رو میگیم جز مواد افزودنی هست. نگه دارنده که معمولا در سوسیس کالباس استفاده میشه نیتریت هست. خب به هر حال 120 PPM ماکسیموم استفاده میکنه کنند. ما در بسیاری از فرآورد گوشتی بر حسب نوع فرآوردی کمیتی داریم که حداقل و حد اکثری داریم، از 70 پی پی ام استفاده میشه تا ماکسیمم 120 پی پی ام بر حسب نوع کارخونه و ضرورت تغییراتی که در طعم و ویژگی‌های حسی محصول ایجنی که میزان بالاتری هم استفاده بکنن. اما شنونده‌های عزیز ما مستعذر باشند، ببینید نیتریت چیزی نیستش که ما مصرف کننده ها صرفاً از فرآورده گوشتی مصرف کنیم، بنابراین احساس کنیم که هر فرآورده گوشتی که مصرف می‌شود خدای نخواسته سرطان‌زا هست و مشکل زا هست. نیتریت رو با توجه به اینکه ما از سایر محصولات کشاورزی سیفیجات و سبزیجات هم دریافت می‌کنیم، سطح مصرف نیتریت ما بسیار بالاست، بنابراین ما با یک روند رو به رشد بیماری‌هایی مثل سرطان مواجه می‌شیم، به دلیل اینکه ما سایر فرآورده‌ها متأسفانه این مشکلات رو دارن. در کشورهای دیگر که حالا کشورهای اروپایی که اونها در واقع تحت نظارت قوانین و استانداردهای سختگیرانه اتحادیه اروپا هستند، شاید نیتریت رو بیشتر هم بزنن، یعنی در فرمولاسیون سوسیس کالباسشون و فرانکفورترها و لیونرها و سایر فرآورده گوشتیشون شاید بالغ بر 250 پی پی ام هم استفاده بشه. اما خب چون سایر محصولاتشون طبیعتاً میزان نیتریت پایین‌تر هست، مشکل آفرینی این بخش خیلی خیلی کمتر دیده میشه. تنها ماده‌ای که مضر هست در این بخش نیتریت هست. عرض کردم ماکسیمومی که در کارخانه های معروف اینا ماکسیموم 120 پی پی ام استفاده میکنن و این 120 پی پی ام از نظر تغذیه‌ای مورد تایید هست به سه دلیل: یک، ایجاد رنگ سرخ میخکی، یک، جلوگیری از رشد میکروبی به نام کلسترول بوتولینوم، و یکی هم بحث تشدید کننده یه طعم و مزه. کلن ژامبون ها از ران گوشت حیوانات تهیه میشن، درصد گوشت بالاتری دارند، اما کالباس از گوشت گاو، گوساله، بره میتونه تهیه بشه، معمولا به صورت دودی یا با طعم‌های مختلف اینها پخته میشن، فرآوری میشن، آماده سازی میشن، مواد نگهدارنده و نمک هم بهشون اضافه میشه. کالباس هایی که درصد گوشت بالای 70% داشته باشه ما بهشون میگیم ژامبون. یه تفاوتی که در سوسیس و کالباس هم هست من میخوام خودم ذکر بکنم. ببینید سوسیس نسبت به کالباس مدت زمان فرآیند پختش کوتاه‌تر هست، بنابراین چون زمان پختش کمتر هست حتما باید مجددا پختی هم اون چیزی که ما در منزل داریم به کار میبریم، میان با روغن سرخ میکنیم، چنین چیزی نیست. معمولا میان پلیسه یا در واقع اون بسته بندی که سوسیس کالباس داره، ما اون سر بالا و سر پایینش رو با یه قیچی برش میزنیم و در داخل آب جوش قرار میدیم و مدت زمان کوتاهی این پخته میشه. اون مشکلات دیگه‌ای که روغن‌ها دارن، ترکیباتی که به هر حال موقعی که فرآورده بخواد سرخ بشه رطوبت از داخل فرآورده خارج میشه، جایگزینش روغنی میشه که دارای ترکیبات مضرتری هم هست. حالا ترکیباتی که در حین پخت در حین سرخ کردن به وجود میان مثل انواع اقسام پروکسیدها و سایر ترکیباتی که به هر حال برای مصرف مضر هستن، ضمن اینکه فرآورده رو چرب‌تر هم می‌کنه، این روغن‌ها جذب محصول میشن. بنابراین مدت زمان پخت در مورد سوسیس‌ها چون به دلیل اینکه فرآیند پخت شون توی اتاق پخت در کارخانه جات کمتر هست، حتما باید یک مرحله اضافی فرآیند پخت رو طی بکنه. نکته بعدی این هستش که ما در زمانی که کالباس رو مصرف می‌کنید دقت بکنید که کالباس حتما چون پخت اصلیش رو در داخل واحدهای فرآوری کننده طی کرده و مستقیما مصرف میشه، سعی کنیم که حتما در جای مناسب نگهداری بشه، دچار آلودگی ثانویه نشه، چون فرآورده‌های گوشتی و فرآورده‌هایی که داره رطوبت باشن به سرعت مستعد فساد هستن. خواهش من این هستش که محل نگهداری این فرآورده رو ما باید مد نظر قرار بدیم تا جایی که امکان داره در لفافه‌های خاص خودشون به صورت بسته‌بندی شده مصرف بشن و ما در خرید این محصولات دقت لازم رو به کار ببندیم. حد اکثر ما به اندازه 2-3 روز مصرفمون بیام فرآورده رو استفاده کنیم، این فرآورده قابلیت نگهداری طولانی مدت نخواهد داشت و به هیچ عنوان هم این محصول رو ما پریز نکنیم. و یکی از دلایل و نشانه‌های فساد این محصول اینه که میان سوسیس کالباس رو در یخچال نگهداری میکنن، اینها جاذبه بوها و آروماها و در واقع ترکیبات مؤثر در بوی هستن که در غذاهای دیگه وجود داره و طعم و بافت و بوی محصول ما تغییر خواهد کرد و از نظر کیفیت مصرف مناسب نخواهد بود. توصیه من اینه که ما میزان مصرفمون رو فقط محدود کنیم به دوره مصرفی که داریم و اجتناب کنیم از ذخیره کردن طولانی مدت این محصول در یخچال. در کارخانه اینجا تمام روند تولید از زمانی که مواد اولیه میاد تا زمانی که فرمولاسیون اتفاق میفته تا زمان بسته‌بندی و توزیع تماما تحت نظارت هست و حتی نوع گوشتی که خریداری میشه از نظر میزان بافت پیوندی، از نظر میزان تردی، از نظر میزان پروتئین، تمام این ویژگی ها که در قالب ویژگی‌های شیمیایی حسی هستند توسط بخش آرندی کارخانه و توسط آزمایشگاه هایی که نظارت بر خط تولید دارن کاملا کنترل میشه. حتی قسمت هایی وجود داره که بیخس میکنن و بعد از اینکه از نظر کیفیت مورد تایید قرار گرفت این گوشتی و سایر ترکیبات حتی ادویه‌جات، یعنی میزان کفک مخمری که در ادویه‌جات هست، آلودگی هایی که ممکنه در این ادویه‌جات وجود داشته باشه، تمام اینا تحت کنترل هست. و تازه به غیر از اینها ما در واقع ناظرهای بالادستی هم مثل اداره نظارت داریم، مثل اداره استاندارد داریم، ممیزینشون ارزیابی میکنن، بررسی میکنن و محصولی که ارائه میکنن به مصرف کننده در قالب محصول سالم هست نه محصول ناسالم. بنابراین به هیچ وجه، حالا یه سری اتفاقاتی افتاده، ببینید تو هر بخشی تو صنعت غذا همین مسئله انکارناپذیره که فرض کنید که یه واحد بدون مجوز بدون نظارت اومده مثلا یه لاشه مرغی رو حالا با اما و اشرا با استخوان با ترکیباتی که نامطلوب هست اومده تبدیلش کرده. کالباس ده تا عنوان کالباس خشک هم معروف هست که خب متعلق به این کشوری است به نام لهستان، یعنی منشأش از اونجا سرچشمه میگیره. خب این کالباس به دلیل اینکه رطوبتش کمتره، مدت ماندگاریش هم طبیعتاً بیشتره، تحت عنوان کالباس خشک هست. کالباس خشک شبیه به مارتادلاس، منتها گوشت‌های نگینی در داخل بافتش هست. معمولاً اگر 80 تا 90 درصد گوشت داشته باشه ما میگیم کالباس خشک، بین 30 تا 50 درصد گوشت داشته باشه بهش میگیم کالباس مارتادلا. کالباس مارتادلا رو ترکیبات دیگری هم بهش در فرمولاسیون اضافه میکنن مثل پسته و همطوری یه مقدار چربی که در فرمولاسیونشون معمولا استفاده میشه. این کالباس رو که ما میگیم مارتادلا همون کالباس لیونر هست، لیونر از شهر لیون، منتها میاد در ایتالیا به نام مارتادلا میشه. در انگلیس بهش بولونیا بهش میگن که چرا میگن این کالباس از یه شهری که حالا به نام بولونیا بوده منشأ گرفته و به این دلیل هست. فقط تفاوتشون نوع فرایند هست و درصد گوشت، چون در کالباس خشک ما میزان رطوبت کمتر داریم، مدت زمان نگهداری عرض کردم بیشتر خواهد بود و گوشت هایی که حالا به صورت قطعی و به صورت نگینی در بافت گوشت پراکنده هست و یه مقدار میان با ترکیبات طعم دهنده حالا بعضن دودی شده و غیره آمیختش میکنن و از نظر مصرف هم مطلوب و مطبوع هست برای مصرف کننده ها.
عزیزان سپاسگزارم از اینکه تا پایان به این برنامه گوش دادید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچی که شنیدید روزی تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و در این هفته نیز چون هفته گذشته به معرفی آقای حجت اشرف‌زاده یکی از آوازخوان‌های سرشناس ایرانی می‌پردازیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، اگر در خاطر داشته باشید، در برنامه گذشته اشاره کردیم که حجت اشرف‌زاده خواننده، نوازنده و آهنگساز 42 ساله ایرانی اهل نیشابور است. او با لحن‌ها و آواهای موسیقی ایرانی نزد پدر آشنا شد. ردیف آوازی را نزد رضا شاکری و صداسازی را نزد حمید رضا نوربخش آموخت. اینک ترانه دلتنگ توام را با صدای حجت اشرف‌زاده تقدیمتان می‌کنم.
ای در این حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو
عزیزان، باید گفت حجت اشرف‌زاده تا کنون 4 آلبوم با نام‌های شرح پریشانی، ماه و ماهی، بیابان جنون و خاتون را به بازار ارائه نموده است. اینک تصنیف ماه و ماهی را از این آلبوم با هم می‌شنویم. Thank you.
کاشی تو ماهی و من ماهی این گرده کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی بگذار مرا بگذار بگذار مرا بگذار بگذار هشدار که آرامش ما نخراشی پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
گفتنیست مهمترین ویژگی آثار حجت اشرف‌زاده انتخاب اشعار زیبا و عمدتاً عاشقانه است که سبب شده است در میان جوانان اقبال بیشتری پیدا کند. اینک با هم تصنیف زیبای جان منی را با صدای حجت اشرف‌زاده می‌شنویم.
شوق قدم های رسیدن به تو هستم یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم آرامش لبخند تو اجاز تو این است زیبایی تو خانه برانداز سرین است مستم نه از آن
من آمدم از تو بنویسم که دلم رفت اون بار نشستم که تو را خوب ببینم ای خوبتر از خوبتر از خوبترینم نستم نه از آن دست که میخانه بخواب وای از دل دیوانه که دیوانه بخواهد میخواهم از این هرچن مرا
شنونده گفتار ارمغان موسیقی را با پخش ترانه زیبای مهربان منی ادامه می دهیم.
جادوی دل فریب بالا بلندم زیبای بی نظیر مشکل پسندم شاهکار شیرین زبان الله آزاد نشسته برده بردان جانم مجنونم از نگاه باقه تمامم با خنده پای تو افتادم به دامم تو به من مستم از روی تو همیشان تو به من که در آرزوی تو همیشان مهربان منی تو نیمه جان
همراهان گرامی با پخش ترانه کمان ابرو با صدای حجت اشرف‌زاده گفتار این ساعت را به پایان می‌بریم. تا درودی دیگر، بدرود.
از چاله به چاه گونت افتادم، موهای فرت و میدهد بر بادم. ای دلبر ابرو غجر من یک عمر، پای تو تمام هستیم را دادم. موهای فردارت، دامن گلدارت، تو خاطرم مونده خدا نگه داره. نفهمیدم چی شد، شدم گرفتارت. هر لحظه میمیرم از فکر دیدارت.
دوستانی گرامی، و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان هستم. لطفاً با من همراهی بفرمایید. عزیزان، قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات که در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان را شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی تلقی کرده که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می‌شوند. We'll be right back. اقتصاد دانش بنیان نیز به عنوان آخرین مرحله توسعه در بازسازی اقتصاد جهانی شناخته می شود. تا کنون جهان توسعه یافته از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی و سپس به اقتصاد پساصنعتی و همچنین تولید انبوه که عمدتاً در بخش خدمات است به اقتصاد دانش بنیان رسیده است. اقتصاد دانش بنیان در تمامی جوامع بیش از پیش احساس می شود و باید زمینه تولید محصولات دانش بنیان را از طریق شکل گیری کسب و کار دانش بنیان کوچک و نیز متوسط فراهم کرد تا از دایره رقابت جا نمانند. طبیعتاً تحقق و شکل گیری اقتصاد دانش بنیان در عصر پرشتاب کنونی که کارآفرینی مبتنی بر فناوری و به دنبال آن کسب و کارهای دانش بنیان موتور رشد اقتصادی محسوب می شود، به اشتغال پایدار فارغ التحصیلان دانشگاه ها کمک بسزایی خواهد کرد. در این حوزه اقتصاد نوآوران، صاحبان فکر و طراحان کسب و کار دانش بنیان سرمایه های اصلی محسوب می شوند. این مهم در ایران چند سالی است که با هدایت رهبر معظم انقلاب به سوی پیاده سازی این مدل از اقتصاد رهنمون شده است. همانند تعریفی که بسیاری از اقتصاددانان از اقتصاد دانش بنیان ارائه می کنند، در منظومه فکری مقام معظم رهبری نیز اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که بر اساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته باشد. عزیزان، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی تا برنامه دیگر از این مجموعه با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار عزیزان.
شنوندگان ارجمندی، برنامه های رادیوی تاجیکی وقت شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا دیدار دیگر، همه شما را به خدای یکتا می سپارم.
در اینجا.
خیلی متشکرم از شما که لطفی در این گفتگو شرکت کردید، بسیار آموختیم از شما.
خواهش می‌کنم، شما همیشه لطف.
خواهش می‌کنم، شبتون خوش.
عاقبتتون بخیر.
خدا نگهدار.
خدا
خب برگردیم به نظرسنجی که از شما پرسیدیم که به نظر شما بهترین تیم نیم فصل اول کدام تیم در رقابت لیگ برتر فوتبال باشگاهی کشورمون بوده. خب پیش بینی ما می‌کردیم که خیلی از شما شنوندگان محترم به پرسپولیس رأی بدید به خاطر اینکه این تیم قهرمان نیم فصل شده، ولی خب شاید پیش بینی سخت بود و دور از ذهن که تیم قهرمان فصل پیش یعنی استقلال فقط 4% رأی بیاره. حالا شاید خیلی‌ها به خاطر شکست امروز به تراکتور از این تیم قطع امید کردم، ولی اگر بخوایم از ابتدا بگیم که چه تیم‌هایی تونستن که نظر شما رو جلب بکنن، پرسپولیس 72%، سپاهان 10%، گلگهر 11%، استقلال 4% و سایر تیم‌ها 3%. در واقع بعد پرسپولیس گلگهر با 11% دوم شد، با یک فاصله 1% سپاهان سوم، استقلال چهارم و سایر تیم‌ها هم پنجم. خب آقای اوجبی نظر شما چیه درباره این نظر مردم؟
حق با مردمه، حق همیشه با مردمه. میگم پرسپولیس خب از حقم نگذریم، خیلی خوب نتیجه گرفت، خوب خودش رو جمع و جور کرد و اینم گویای مردمه. ولی من میخوام یه تشکری از آقای چراغپور بکنم، چون واقعا با تحلیلی که کرد اصلا پرونده بررسی لیگو بست به نظر من. دقیقا همون چیزی که ما در موردش صحبت کردیم که 6 تیم بالای جدول، 6 تیم وسط و 6 تیم آخر جدول، یعنی واقعا دقیقاً. حالا ما اینجا در مورد ثبات مس رفسنجان صحبت کردیم، ولی در مورد یک حقیقتی آقای چراغپور صحبت کرد به عنوان بودجه، حقیقت بودجه که بحث همون دارا و ندار رو پیش میاره و فاصله ایجاد میکنه. یه مقداری از این شکست، از این آمار ضعیف استقلال مال شکست امروزشون هم هست.
درسته
دیگه.
بله.
ببینید چون استقلال امروز واقعا خوب نبود و حالا کاری نداریم با صحنه گل اول که حالا استقلالی و معتقد به آفساید بودن، ولی تصاویر و کارشناسان داوری تایید کردن که آفساید نبوده و مدافع استقلال ضربه آخر رو زده. ولی واقعا استقلال امروز خوب نبود، ناامید کننده بازی کرد و
حالا مربیش عوض میشه.
یه نکته هایی از دیروز، ببین یه زمزمه هایی بود که آقای ساپینتو مایل نیست دیگه با استقلال ادامه بده. من این رو برای اولین بار در این برنامه دارم میگم، گویا آقای فتح‌الله زاده در جلسه قصد ورود به کمپ باشگاه استقلال رو داشته و آقای ساپینتو بهشون اجازه ورود نمیده، یعنی یک همچین اتفاقی اختلافی بینشون میفته و بعد آقای فتح‌الله زاده دعوت میکنه آقای ساپینتو رو به یک جلسه ای، آقای ساپینتو نمیره تو جلسه و هر چقدر منتظرش میمونن نمیره. الان قرار روزی یک شنبه در حضور هیئت مدیره تصمیم گیری بشه. من شنیدم آقای ساپینتو راغب به ادامه همکاری نیست، ولی گویا خیلی پول گرفته، مثل اینکه از 630 هزار دلاری